ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا در عصرگاهان دوشنبه 23 مرداد 1402. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام با مشروع خبرها. سپیده،
سپاسگزارم رضا و درود به شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه گزارش داد علاوه بر مهاجم اصلی حمله به شاه چراغ، 8 مظنون هم بازداشت شدند. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتگو با خبرگزاری میزان تمامی بازداشت شدگان را اتباع خارجی عنوان کرد و مدعی شد که مهاجم اصلی خود را تبعی تاجیکستان معرفی کرده است. حمله به زیارتگاه شاه چراغ غروب یک شنبه روی داد و مقام‌های استان فارس شمار قربانیان را 1 کشته و 8 مجروح گزارش کردند. 4 آبان ماه سال گذشته نیز حمله‌ای به این محل انجام شد که بنابر آمار رسمی 13 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها، شمار دانشجویانی که در روزهای اخیر با تماس تلفنی نهادهای امنیتی احضار شده اند همچنان رو به افزایش است. در تازه‌ترین موارد دست کم 15 دانشجوی دانشگاه علامه تهران و 5 دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان احضار شدند. شوراهای صنفی دانشجویان کشور با اشاره به نزدیک بودن سالگرد جانباختن مهسا امینی و بازگشایی دانشگاه‌ها گزارش داده برخی دانشجویان دانشگاه‌های تهران، خواجه نصیر، بهشتی و فردوسی مشهد هم احضار شدند. روزنامه شرق هم با اشاره به محروم شدن 200 دانشجو از اسکان در خوابگاه، تشدید فشارها بر جامعه دانشگاهی در هفته‌های اخیر را تأیید کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت در حال حاضر تقریبا تمامی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی که حدود 6 میلیارد دلار است به یک بانک در اروپا منتقل شده و پس از تبدیل آن به یورو در یک فرایند چند هفته‌ای به یک بانک در منطقه انتقال خواهد یافت. او در این حال تأیید کرد که دسترسی ایران به این پول صرفاً برای خرید کالاهای غیر تحریمی است.
این هم یکی از اون رفتارهای ظالمانه و غیرعادلانه طرف مقابل هست، اما فعلا توافق ما این است که ما هر کالای غیر تحریمی که مایلی هستیم و نیاز داریم بتوانیم از مسیر این دارایی‌های خودمون دریافت بکنیم.
پیش از این کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده بودند که دسترسی ایران به این پول‌ها همراه با محدودیت است و تحریم‌ها نقض نشده. گروه‌هایی از بازنشستگان شرکت مخابرات در ادامه اعتراضات هفتگی خود موسوم به دوشنبه‌های اعتراض در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تجمع کردند. تجمعات هفتگی صنفی معیشتی در حالی ادامه دارد که فعالان کارگری درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. و به گزارش وبسایت هنگاو، روز یک شنبه 10 تن از شهروندان در استان ایلام پس از احضار و مراجعه به نهاد قضایی دهلوران بازداشت شدند. بنابر این گزارش، این شهروندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایلام منتقل شدند و اتهام آنها اعلام نشده. افراد بازداشت شده بختیار محمدزاده، محمد دانیالی، ناصر رضایی، نعیم رئیسی، صفورا ملکی، سعدالله آینی، فرشاد آینی، حسین باپیروند، سعید جمشیدی و عظیم یادگاری‌اند. این 10 نفر که اهل شهرستان دهلوران، آبدانان و در شهرند در جریان اعتراضات سال گذشته هم بازداشت شده و به قید وثیقه آزاد شده بودند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله عصر. دومین حمله مسلحانه به شاهچراغ شیراز در کمتر از یک سال. بیخبری از یک قهرمان دوچرخه سواری تیم ملی ایران پس از شرکت او در مسابقات جهانی اسکاتلند. گزارشی خواهید شنید درباره شیوع پدیده‌های بی‌خانمانی، گورخوابی، ماشین خوابی و پشت بام خوابی در ایران. و مبارزه در قفس 2 میلیاردر معروف زاکربرگ و ایلان ماسک بار دیگر به تعویق افتاد. این مجله عصر رادیو فرداست. ساعتی پس از حادثه یه تیراندازی در زیارتگاه شاهچراغ شیراز، رئیس کل دادگستری استان فارس از بازداشت 9 مظنون این حادثه خبر داد. هنوز جزئیاتی درباره هویت افراد بازداشت شده در رسانه‌های داخلی منتشر نشده است. همچنین هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته، اما مقامات ایران داعش را مسئول این حمله دانستند. در حمله پاییز گذشته به شاهچراغ داعش مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود. در همین زمینه با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه گفتگو کردم.
واقعا جای تعجب وجود داره که چرا برای دومین بار همون مکان مورد حمله قرار میگیره و عملا میشه گفتش که این حمله بی سابقه هست، به خاطر اینکه ما قبلا هم انفجارهای به طور مثال در حرم 8 شیعیان داشتیم، حمله به مجلس و آرامگاه خمینی، ولی اینکه دو بار یک مکان مورد حمله قرار بگیره خب جای تعجب هست. حداقل این رو به ما میگه که چرا با توجه به اینکه این حمله قبلا هم انجام شده بود سال گذشته، نهادهای اطلاعاتی امنیتی نتونستن اون سازوکارهای لازم رو برای ارتقای سطح امنیتی چه به لحاظ فیزیکی در اون محل رو بتونن ارتقا ببخشن، ولی الان ما میبینیم که این حمله دوباره انجام شده. به نظر میرسه که یک نوع ضعفی توی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و انتظامی ایران وجود داره که این حمله رخ داده، فارغ از اینکه حالا چه کسی پشت این حمله باشه. اگر فرض بگیریم که داعش هم طبق ادعای جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده یا این حمله در تلافی حمله قبلی بوده، به هر حال در اصل اون واقعیت رو تغییر نمیده و واقعیت این هستش که هر کسی پشت این حمله بوده، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و البته حالا نیروهای انتظامی، اینا با ضعف بسیار جدی مواجه هستند.
آقایی به گروه داعش اشاره کردید. مقامات امنیتی در ایران حمله روز یکشنبه به شاهچراغ رو هم به گروه داعش نسبت دادن. در حمله قبلی هم به این مکان گفتن که داعش پشت این قضیه بوده. الان این پرسش مطرح هست که چرا در رخدادهای این چنینی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهامش رو به طرف عوامل خارجی میگیره؟
در مورد این حمله ما با سناریوهای متعدد روبرو هستیم. الان اطلاعاتم بسیار زد و نقیز هست. نمیشه به طور قطعی گفت کنم سناریو درست است. ولی ممکنه این حمله به دلیل وجود یک نوع سیاه چاله امنیتی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی باشه که یک افرادی، چه عوامل داخلی باشن چه عوامل خارجی، از این فرصت استفاده بکنن تا این حمله رو ترتیب بدن. سناریوی دوم میتونه این باشه که این حمله نتیجه وجود رقابت‌ها و نوعی تسویه حساب‌ها در خود نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی باشه. سوم میتونه این حمله در سایه تنش‌ها بین طالبان و جمهوری اسلامی و حتی داعش معنا پیدا بکنه، این یک کار تروریستی باشه یا یک حمله انتقام جویانه. این هم یک سناریو هست، ولی به نظر من محتمل ترین سناریو این هست که جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی قصد داره فضای کشور رو امنیتی تر بکنه، سطح بحران و تنش امنیتی رو خودش عمدن ببره بالا تا بتونه دستاویز قرار بده اون رو برای سرکوب‌های بیشتر، برای نوعی سیگنال دادن به مخالفان. ولی به هر حال در تحلیل نهایی همین که این حمله انجام شده، چه داعش باشه چه هر عامل دیگه‌ای، این نشون میده که جمهوری اسلامی در تامین امنیت این مراکز، حتی مراکزی که مراکز مذهبی هست، توانایی نداره و این یک نوع ضعف امنیتی هست و شلیک به چراغ به نظر من در تحلیل نهایی شلیک به پای خود هست از طرف جمهوری اسلامی.
آقای گفتید که احتمال بسیار قوی این حمله میتونه با تحولات سیاسی امنیتی داخل ایران با توجه به فرارسیدن سالگرد مرگ مهسا امینی در ارتباط باشه. اگر این گمانه رو ما مد نظر قرار بدیم، آیا به نوعی نشان دهنده ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی نیست که اتفاقا همیشه مقامات حکومتی جمهوری اسلامی از قدرت اطلاعاتی نظام به عنوان نقطه قوت این حاکمیت نام میبرند؟
خب ببینید، بعد از اون اتفاقاتی که در رابطه با قتل حکومتی مهسا امینی در ایران رخ داده، هر نهاد امنیتی در هر کشوری با چنین بحران امنیتی جدی که بقایش رو مورد مخاطره قرار میده روبرو بشه، بدون تردید در اون ساختار امنیتی و اطلاعاتی دچار نوعی عدم انسجام، نوعی اختلافات و حتی رقابت ها میشه. امر طبیعی هست، چون اون یک پارچگی و یک دستی خودش رو تا حدی از دست میده. به هر حال تمامی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در یک کشور کاملا همسو و همراستا با اون حکومت نیستن، چه برسه به اینکه ما در ایران شاهد این هستیم که به هر حال بقای جمهوری اسلامی مورد مخاطره قرار گرفته، فارغ از اینکه حالا به هر حال تونستن تا یه اندازه‌ای سرکوب رو انجام بدن. ولی نکته کلیدی من این هستش که به هر حال این ضعف دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رخ داده و این سیاه‌چاله امنیتی وجود داره، نه فقط در رابطه با مسئله حمله به شاه چراغ، بلکه ما در رابطه با حملاتی که به طور مثال دستگاه اطلاعاتی در اسرائیل مثلا موساد در داخل خاک ایران انجام میده، در رابطه با مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حملات به پایگاه و تاسیسات اتمی، حملات اطلاعاتی، مواردی از این دست، اینها که نمیتونه جمهوری اسلامی باش مقابله بکنه، دقیقا نشون میده که این نوع ضعف، این نوع سیاه‌چاله امنیتی در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی وجود داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در آستانه سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با تشدید فشار بر خانواده‌های معترضان کشته شده، آنها را از برگزاری هر گونه مراسمی منع کردند. همزمان در صفحات مجازی تعدادی از خانواده‌های دادخواه پیام‌های مشابهی مبنی بر توقف فعالیت‌های مجازی آنها منتشر شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
در ادامه فشارها بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سال گذشته در ایران، تعدادی از اعضای این خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که مراسمی برای سالگرد ندارند و تا سالگرد فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. پوریا روحی، برادر حمیدرضا روحی که 26 آبان سال گذشته در تهران کشته شد، در استوری اینستاگرام خود اعلام کرده است که تا سالگرد برادرش از ادامه فعالیت در اینستاگرام معذور است. فروردین پدر حمیدرضا روحی به مدت 3 روز بازداشت شده بود و تیر ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به خاطر اعلام برگزاری تولد فرزندش و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی محاکمه شد. متن مشابهی در استوری اینستاگرام شیرین نجفی، خواهر حدیث نجفی که 30 شهریور سال گذشته در کرج کشته شد، منتشر شده است. او در استوری اینستاگرام خود از همراهی و همدردی مردم تشکر کرده و اعلام کرده است که تا بعد از سالگرد حدیث فعالیتی نخواهد داشت. شیرین نجفی همچنین از مردم خواسته که برای سالگرد کسی سر خاک حدیث نرود، چون خانواده او مراسمی نخواهند گرفت. پیش از این فعالیت ماه منیر مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، هم پس از کشته شدن پسر عمویش در جریان برگزاری تولد کیان و احضار و بازجویی او در شبکه‌های اجتماعی متوقف شد. بود. سجاد پیرفلک، عموی کیان، مدت هاست که در بازداشت به سر می برد. در روزهای اخیر و در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشارها بر خانواده های کشته شدگان افزایش یافته است. بسیاری از این خانواده ها از سوی نهادهای امنیتی احضار و از برگزاری هر گونه مراسمی برای سالگرد فرزندانشان منع شدند. حسن درافتاده، پدر کومار درافتاده، نوجوان 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، به اطلاعات این شهر احضار و چند ساعت بازجویی شده است. همزمان رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد که 30 شهریور سال گذشته در قوچان کشته شد، بازداشت شده است. وبسایت حقوق بشری هنگاف گزارش داده که نیروهای اطلاعات سپاه با یورش و ورود بدون مجوز قضایی به منزل خانوادگی رضا ببرنژاد، شیشه های منزل او را شکسته و برخی وسایل شخصیش را در حین بازداشت ضبط کرده و با خود بردند. احضار، بازداشت و فشارهای امنیتی بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات طی ماه‌های گذشته هم در جریان بوده. رضا لطفی، پدر کمال لطفی که 28 شهریور در دهگلان کشته شد، و همچنین فؤاد چوبین، دایی آرتین رحمانی که 25 آبان در ایزه کشته شد، مدت هاست که در بازداشت به سر می‌برند و ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 از سال گذشته زندانی هستند. بسیاری از اعضای خانواده ها از جمله خانواده های جواد حیدری، ابوالفضل آدین زاده، سارینا ساعدی و آرام حبیبی هم بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند.
اینجا رادیو فرداست.
و اما شیوع پدیده های مختلف بیخانمانی همچون گورخوابی، پشتبان خوابی، ماشین خوابی و اتوبوس خوابی نشانگر شکست فاحش نظام در پروژه مسکن است. این را مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تازه اعلام کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حسن جعفری بشنویم.
اینکه اقشار کم درآمد در ایران در سالهای اخیر دچار انواع بیخانمانی در شهرها شدند، پیش از این بارها و بارها در رسانه‌ها و گزارش‌های غیر رسمی تکرار شده بود. اما اکنون یک نهاد حکومتی نه تنها بر شیوع این پدیده سه گذاشته، بلکه برای نخستین بار فهرستی از انواع بیخانمانی‌های امروز در ایران منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس که از چندی پیش به بررسی بخش‌های مختلف لایحه برنامه هفتم پرداخته، در تازه‌ترین گزارش خود به بخش مسکن در این برنامه رسیده است. این گزارش با اشاره به افزایش شکل‌های مختلف بی‌خانمانی در شهرهای ایران، فهرستی از 8 نوع بی‌خانمانی ارائه کرده است. پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی، گور خوابی، اتوبوس خوابی، خانه بدوشی، شغل گزینی سرپناهجویانه و همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی. مرکز پژوهش‌های مجلس شیوع انواع بیخانمانی را نشانگر شکست‌های فاحش نظام مسکن کشور خوانده و نوشته است سیاست‌های نادرست دولت و شهرداری در زمینه مسکن به جای آنکه باعث ارتقای مستأجران در نردبان مسکونی شود، باعث سقوط آنها شده است. همچنین به نوشته این مرکز، شیوع بیخانمانی ایرانیان حکایت از آن دارد که نظام فعلی مسکن در تخصیص منابع هم کارا نیست. در دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از طرح‌های گوناگونی درباره ارائه سرپناه به اقشار کم درآمد سخن گفتند. دولت محمود احمدی نژاد طرح‌هایی مانند مسکن مهر را ارائه کرد، پس از او دولت حسن روحانی از پیشنهاد مسکن اجتماعی سخن گفت و در دو سال اخیر هم دولت ابراهیم رئیسی وعده ساخت 4 میلیون مسکن ظرف 4 سال را مطرح کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح‌ها را شکست خورده دانسته و نوشته که در دهه‌های گذشته این طرح‌ها از قضا کاملاً به ضرر گروه‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر فاقد دارایی مسکن بوده است. چند روز پیش روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که جوانهای نسل فعلی با توجه به سطح درآمد، میزان پسنداز و با فرض ثابت بودن درآمد و قیمت مسکن برای خانه‌دار شدن باید 166 سال صبر کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و ما فدراسیون دوچرخه سواری ایران میگوید محمد گنج خانلو در مسابقات جهانی اسکاتلند با جمع‌آوری وسایل خود و بدون اطلاع فدراسیون شبانه هتل را ترک کرده است. به گفته رئیس این فدراسیون، گذرنامه گنج خانلو در اختیار آن سازمان قرار دارد و موضوع از طریق وزارت خارجه و وزارت ورزش به کاردار ایران در اسکاتلند اطلاع داده شده است. نارضایتی ورزشکاران ایرانی و درخواست پناهندگی آنها به اتفاقی معمول در ورزش ایران بدل شده است. در همین زمینه ارزیابی مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک را جویا شدم.
داستان تکراری برای در رویدادهای جهانی و بین‌المللی که بدون اطلاع هتل رو ترک میکنن، وسایلشون رو هم میبرن و فدراسیون صرفاً ابراز نگرانی میکنه و کار دیگه‌ای هم خب طبیعتاً از دستشون بر نمیاد و بعد هم خبر پناهندگی که خب دیشب سایت تابناک هم خبر رو منتشر کرد که یک ورزشکار دیگه پناهنده شد. و جالبه که تا لحظه آخر ویزا نتونسته بودن بگیرن و بخشی از مسابقات رو از دست داده بود، تو یکی از مواد دیگه نتونست شرکت کنه چون ویزا نداشت، و به محض اینکه روادید با دخالت فدراسیون جهانی صادر شد و به اتفاق رئیس فدراسیون رفتن اسکاتلند، دیگه این ورزشکار بعد از اینکه مسابقهش برگزار کرد در واقع بدون اینکه اطلاع بده هتل رو ترک کرد، که خب مفهومش هم مشخصه، درخواست پناهندگی.
آقای رستم‌پور، این نارضایتی ورزشکاران ایرانی و درخواست پناهندگی اونها شده یک اتفاق رایج در ورزش ایران، این وضعیت ناظر بر چه مسائلی است؟
در واقع میشه گفت که تفاوت‌هایی هم داره این اتفاقی که افتاده با محمد گنج خانلو و همه بهانه‌هایی که مسئولین ورزشی و غیر ورزشی در جمهوری اسلامی اشاره می‌کردن، که مثلا این ورزشکار دیگه پشت خط بود، رقیب داشت، نمیتونست انتخاب بشه، رفت برای شرایط بهتر، گولش زدن، فریب دادن، همون صحبت‌هایی که همواره مطرح میشه. اما می‌دونیم که گنج خانلو در ایران بی‌رقیبه. رئیس فدراسیون هم گفته که اصلا قرار بود به زودی در بازی‌های آسیایی شرکت کنه، براش دوچرخه سفارش داده بودیم، همه امکانات در اختیارش بود، و صحبت‌هایی از این دست درست یا غلط که فدراسیون مطرح کرده نشون میده که حتی یک ورزشکاری که موقعیتش در تیم ملی کاملا تثبیت شده است، بی‌رقیبه و تنها نماینده مرد اعزامی ایران به این مسابقات بود، قبلا هم افتخارات زیادی کسب کرده، حتی او هم ترجیح میده که با پناهندگی شرایط دیگه ای رو برای ادامه دوران ورزشی خودش و زندگی خودش رقم بزنه. این سیطره ناامیدی در ورزش کشوره که بسیار گسترده است، و میبینیم حتی با اخذ وثیقه‌های سنگین هم باز ورزشکاران حاضر نیستن بمونن، و به همین ترتیب ورزشکاران زن و مرد در رشته‌های مختلف تیمی و انفرادی دارن از ایران خارج میشن.
آقای رستم‌پور، جدای از اون هزینه‌های مادی که خروج ورزشکاران از کشور برای ایران در پی خواهد داشت، ادامه این روند چه وجهی رو از ورزش ایران در سطح بین‌المللی ترسیم خواهد کرد؟
در واقع دیگه وجهی برای ورزش جمهوری اسلامی در میادین بین‌المللی، در مجامع رسمی رشته‌های مختلف باقی نمونده. پرونده دارن در فدراسیون‌های جهانی مدام به خاطر نقض مقررات، از ورود زنان به ورزشگاه تا مسابقه ندادن با رقبای اسرائیلی و غیره. این مسائل کاملا در واقع بسیار پررنگه، و حتی می‌بینیم تیم پناهجویان که در رقابت‌های المپیک شرکت می‌کنه، در دوره قبلی بیشترین ورزشکارا از سوریه بودن که خب درگیر جنگ بود، حالا در این دوره با خروج ورزشکارانی مثل گنج خانلو و چهرهای دیگه که در ماهای اخیر خارج شدن، احتمالاً سوریه رو هم جمهوری اسلامی جا می‌گذاره و بیشترین عضو رو در تیم پناهندگان خواهد داشت، که خب بسیار پرمعناست و مشخصه که چه میگذره در ایران که این چنین ورزشکاران تراز اول کشور رو ترک میکنن.
مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار در دانمارک بود. اما با وجود خطرناک بودن مسیر دریایی کانال مانش و سختگیری‌های فزاینده بر مهاجران غیرقانونی در بریتانیا، باز هم بسیاری از پناهجویانی که به کشورهای اتحادیه اروپا می‌رسند، سعی می‌کنند خود را از طریق قایق‌هایی که توسط قاچاقچیان تهیه می‌شود به بریتانیا برسند. در بامداد شنبه پیشین واژگونی یک قایق بادی در این مسیر دریایی نسبتاً کوتاه دست کم 6 قربانی گرفت که همگی جوانانی اهل افغانستان بودند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
در پی غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در دریای مانش که مرگ 6 شهروند افغانستان را در پی داشت، دادستانی پاریس مسئولیت تحقیق در این پرونده را بر عهده گرفت. پاریس از روز یک شنبه این پرونده را در مجموعه جرایم سازمان یافته دنبال می‌کند. در بامداد شنبه پیشین در حدود 65 مهاجر اکثرا اهل افغانستان و چند شهروند سودان که از شمال فرانسه بر قایقی بادی سوار شده بودند و جلیقه نجات نیز بر تن نداشتند، تلاش کردند تا با عبور از کانال مانش به بریتانیا بروند. واژگونی این قایق و مرگ 6 نفر تنها یکی از مواردی است که در سالهای اخیر در مانش رخ داده و سبب مرگ پناهجویان شده است. وزیر امور دریایی فرانسه قاچاقچیان را مسئول اصلی این رویدادهای ناگوار می‌داند. هروه برویل میگوید چرا مسافران باید سوار بر قایق بادی در یک مسیر دریایی خطرناک و مرگبار به دریا فرستاده شوند. فعالان حقوق مهاجرتی و کنشگران مدنی اما میگویند که دشوار بودن قوانین مهاجرت از جمله در بریتانیا و فرانسه، تخلیه کمپ‌های پناهجویان در شمال فرانسه و مشکلات دیگر سبب می‌شود که پناهجویان بکوشند هر چه زودتر و از هر راهی خود را به بریتانیا برسانند، به ویژه کسانی که با زبان انگلیسی آشنایی دارند. از سال 1397 سختگیری ها در بندر کاله فرانسه و تونل مانش برای پیشگیری از گذر مهاجران در مسیر فرانسه به بریتانیا افزایش یافت. در پی آن هر سال دست کم یک قایق پناهجویان در دریا غرق می شود. پیر روکه که از فعالان حقوق مهاجران است میگوید که مرزها بیش از پیش زیر نظر نظامیان قرار دارد. مهاجران هم خود را با شرایط تطبیق میدهند تا بتوانند راهی را برای گذر از مرز بیابند. نتیجه سیاستهای کلان این است که مرزهایی که خطرناکتر است برای گذر انتخاب میشود. ژان کلود لنوار کنشگر امور مهاجران میگوید که باید با پناهجویانی که به دنبال یک زندگی بهتر وارد اتحادیه اروپا شدند همکاری و مراکز استقبال از آنها بازگشایی شود. او با انتقاد از وضعیت مهاجران در فرانسه که ناگزیر میشوند به سمت بریتانیا بروند به دولت فرانسه یادآور میشود که این سرزمین سرزمین حقوق بشر است.
La France c'est le pays des droits de l'homme. La France a honte.
ژان کلود لنوار میگوید این مایه شرم است که اکنون باید اجساد مهاجران در فرانسه جمع آوری شود. بر پایه گزارش‌های رسمی در بریتانیا از سال 2018 میلادی تا کنون بیش از 100 هزار مهاجر توسط قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کردند. شماری از آنها در این مسیر جان باختند. از جمله در نوامبر 2021 که در پی واژگونی یک قایق دست کم 27 مهاجر 7 تا 46 ساله جان سپردند. بر پایه یک گزارش که خبرگزاری فرانسه در روز یکشنبه از سواحل بندر کاله فرانسه تهیه کرد، شماری از مهاجران اهل افغانستان با وجود سانحه دریایی اخیر همچنان در صددند تا به بریتانیا بروند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و ما گزارش آخر مجله عصر این که مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا که مالک فیسبوک و اینستاگرام است، ایلان ماسک مالک توییتر را متهم کرده که با بهانه تراشی از زیر تعیین تاریخی برای مبارزه با او تفره می رود. البته این نکته را اضافه کنم که توییتر نامش به ایکس تغییر پیدا کرده. این دو میلیاردر در دو ماه گذشته برای نبردی تن به تن در یک قفس توافق کرده بودند. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
اگر احیاناً منتظرید که زد و خورد مالک فیسبوک و توییتر در یک قفس را تماشا کنید، احتمالاً باید زمان بیشتری منتظر بمانید، چرا که ظاهراً آقای ایلان ماسک از تعیین تاریخی برای این مبارزه تفره می رود. ماجرا از دو ماه پیش شروع شد، جایی که ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی توییتر که حالا به اکس تغییر نام داده، مارک زاکربرگ مالک فیسبوک را به مبارزه‌ای در قفس دعوت کرد. زاکربرگ هم خیلی زود به چالش مبارزه آقای ماسک پاسخ داد و در پیامی کوتاه نوشت که فقط بگو کجا. اما حالا و پس از هفته ها مالک فیسبوک در شبکه اجتماعی جدید خود به نام ترتس از تأخیرها و بهانه های آقای ماسک گلایه کرده و نوشته که او برای مبارزه جدی نیست و زمان آن رسیده که از این ماجرا عبور کنیم. زاکربرگ البته بار دیگر به طعنه نوشته که اگر ماسک برای مبارزه جدی است می داند که چگونه با من تماس بگیرد. مارک زاکربرگ 39 ساله و ایلان ماسک 52 ساله هر دو از شناخته شده ترین میلیاردرهای جهان هستند. در هفته‌های اخیر نیز واسطه هایی بین این دو مشغول برنامه ریزی برای این مبارزه بودند و طرفین گاهی برای هم رجزخوانی کردند. اخیراً مارک زاکربرگ عکس هایی بدون پیراهن از خود منتشر کرده بود تا عضلاتش را به رخ رقیبش بکشد و ایلان ماسک نیز در پست هایی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشته بود که با وزیر فرهنگ ایتالیا برای انجام این مبارزه در این کشور اروپایی صحبت کرده است. اما روز جمعه آقای ماسک در یادداشت تازه‌ای نوشت که برای رسیدگی به آسیب دیدگی کتف و دنده هایش نیازمند استراحتی چند هفته است و به جراحی جزئی نیاز دارد. روز یکشنبه نیز ایلان ماسک تصویری از مکالمه بین خود و مالک فیسبوک را منتشر کرد که نشان می‌داد مارک زاکربرگ دارد به او فشار می‌آورد که زودتر تاریخی برای این مبارزه تعیین کند. پس از آن بود که زاکربرگ نوشت ایلان از تعیین تاریخ تفره می رود و حالا می گوید که به عمل جراحی نیاز دارد. مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا و مالک فیسبوک که آموزش هنرهای رزمی ترکیبی دیده و اخیراً نیز در مسابقات جوجیتسو برنده شده، در پایان نوشته که او ترجیح می دهد بر روی افرادی که برای مبارزه جدی هستند تمرکز کند. طرفین اخیراً و پس از رونمایی از شبکه اجتماعی ترتس محصول جدید شرکت متا با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کرده بودند. آقای ماسک تهدید کرده است که از فیسبوک به دلیل تصرف غیرقانونی اسرار تجاری توییتر شکایت خواهد کرد. اما شرکت متا این ادعا را رد کرده است.
گزارش اردشیر طیبی پایان بخش مجله عصر بود. ممنون که ما را همراهی کردید. شب و روز خوبی را داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.